بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي امام عاص عليه السلام، صلواتي هديه بفرمي. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، به پیشگاه مقدسه و نورانی والده ماجده حضرت قاسم سلام الله علیه ما صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، بهره‌مند متنعم از این محفل نورانی، امامزاده واجب و تعظیم و تکریم که در محضرشون هستیم، شهدای بزرگوار، بهره‌مند باشن از این محفل. آبا و اجدادتون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بقا در سفینه و کشتی نجات ابی عبدالله علیه السلام شرایطی رو میطلبه که باید در انسان به ظهور و بروز برسه. بودن در طریق اهل البیت علیهم السلام شرایطی رو میطلبه. قرب به حضرات معصومین علیهم السلام شرایطی رو میطلبه. در دیوان منصوب به امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کردم این ابیات هست که فلا تدد ان ول المحب دلائل ولدیه من تحف الحبیب وسائل. ادعای بیجا و بیمورد نکنید که اگر ادعای محبت نسبت به کسی رو دارید حتما باید از اون نشانه هایی در شما متجلی و ظاهر بشه. این رو مد نظر قرار باید داد. کلام نورانی علی ابن مسردا علیه السلام چند مطلب رو وجود مقدسشون بیان می‌فرماید و می‌فرماید امر کنید به شیعیان ما که چنین باشند. دیروز عرض کردم و قول لهم، حضرت فرمودند بگید به شیعیانمون، اما در قسمت دوم روایت می‌فرماید و مرهم، امر کنید به شیعیانمون. امر که می‌کنن باید ما بدانیم اوامر اهل بیت رو باید امتثال بکنیم. در زیارت حضرت رضا علیه السلام دارد اگر کسی زیارت با معرفت کنه، زیارت با معرفت مشتمل بر 3-4 تا شرط و قیده. یکیش اینه بدانی این آقا که زیارت میکنی مفترض الطاعه است، یعنی اطاعتش واجب است. امری که اهل بیت علیهم السلام به ما کردن باید امتثال بکنیم، نهیشون رو باید اجتناب بکنیم. حدود 7 مطلب در ذیل وجود مقدس حضرت می‌فرماید به شیعیانمون امر کنید. اینا رو باید در نظر بگیریم، در زندگیمون نسئول بین قرار بدیم، عمل بکنیم، از خود حضرات بخوایم که در اتصاف به این اوصاف ما رو کمک بکنن. حالا که سوار بر این سفینه نجات شدید همتون، تصدق سر شما من روسیاه بیچاره، حالا که سوار شدیم خودشون کمک کنن، خودشون مدد کنن، عجزتون رو اظهار کنید، ناتوانیتون رو اعلام کنید. حسین جان من قدرت بر رسیدن این ویژگی ها و اوصاف ندارم، اما شما میتوانید با یک نگاه ما رو در این طریق و در این مسیر قرار بدید. این قدرت رو خدا در حضرات معصومین علیهم السلام قرار داده. هر کدوم از ائمه رو که شما نگاه بکنید حداقل 3-4 تا داستان تو این فضا میشه پیدا کرد که حضرات با یک نگاه تحول در دل افراد به وجود آوردن. حتی افرادی که فراری بودن از حضرات معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام سراغشون فرستادن. شخصی به محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من امام باقر علیه السلام هیچ علاقه ای به شما ندارم، هیچ محبتی نسبت به شما ندارم، اگر پیشتون میام و میرم صرفا به خاطر اینکه از اون علومتون بهره ببرم و الا محبتی بین من و شما نیست. یه روز خبر دادن به حضرت که آقا این جوان مرد. حضرت فرمود غسلش بدید، کفنش بکنید، روی سریر بذارید، منو خبر کنید بیام. رفتن برای تجهیزش، دیدن وجود مقدس حضرت، بلند شدن، وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، سجده طولانی رفتن، بعد بلند شدن، عبا پوشیدن، عمامه به سر مبارک، کفش به پا کردن، اومدن به سمت خانه این جوان که گفته بود من اصلا شما رو دوست ندارم، اگرم میام پیشتون فقط برای استفاده کردن از علومتونه. به صراحت گفته بود که هیچ محبتی از شما در دلم نیست. به محض این که وارد شد حضرت بلند سلام کردن. یه وقت دیدن این فردی که مرده از دنیا رفته، بلند شد رو سریر نشست، رو همون تخت نشست، جواب حضرت رو داد. حضرت شربتی آماده کرده بودن بهش داد و خورد. بعد فرمود چی شد؟ عرض کرد آقا من قبض روح شدم، داشتن منو می بردن، یه وقت یه صدایی در آسمان پیچید که روحش رو بهش برگردونید که امامش او رو از ما خواسته. ببینید اظهار علنی که هیچ محبتی ندارم، اما حضرت این چنین عمر مجدد به امیدن به عنایت الهی، اما به وساطت امام معصوم. نشستن شما در این فضا حالا مناسب نیست، گرم، اذیت میشید، همه اینها این نشانه بر این استش که آمدید سوار بر این کشتی شدید. عاجزانه از حضرت بخواید که متصف به این اوصاف بشید و قول لهم صدر بود که دیروز عرض کردم و مرهم، به شیعیانمون امر کن: یک، به صدق فی الحدیث، راست بگن، دروغ تو زندگیشون نباشه، دروغ رو از زندگیاتون بیرون کنید. در روایت می‌فرماید دروغ کلید تمام گناه هاست. تمام گناه رو بذارید در یک اتاق، درش رو قفل کنید، کلیدی که این قفل رو باز میکنه دروغه. مستحضرید گناهایی که از زبان صادر میشه خیلی گناهای ساده ایه، اما به ظاهر ساده است. دارد در روایت این لسان جرمهو صغیر اما جرمهو کبیر. یک گناهای از این لسان صادر میشه که این چه بسا منجر به قتل میشه، منجر به لطمه به ارض و آبرو میشه. باید خیلی مواظب این زبون بود. در محجت البیضاء ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامه الشریف 170 تا 200 تا گناه گفتن مستقیم و غیر مستقیم عاملش این زبانه، مستقیم و غیر مستقیم. در شرح نهج البلاغه مرجع عالی قد آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، فکر میکنم در بحث اوصاف متقین نهج البلاغه که متقین اهل صدق فی الحدیث هستن، راست میگن، اونجا میفرماید 30 گناه به طور مستقیم از این لسان و از این زبان صادر میشه. یکیش دروغه، یکیش غیبته، یکیش تهمته و گناهایی که هست مراجعه بفرمایید در این آدرس اومده. میفرماید در روایت از این زبانتون باید بیشتر از درهم و دینارتون مراقبه به عمل بیارید. الان شما یه آبربانک دارید، دو تا کد داره، دو تا رمز ورود داره، اگر مبلغ بره بالاتر یه رمز دیگه میطلبه. اینقدر مهمه، میگن مراقبه به عمل بیاد از درهم و دینار و پولت. حضرت میفرماد این مراقبه از زبانتون باید بیشتر باشه تا درهم و دینار. تمام گناه ها رو بذارید توی اتاق، درش رو قفل کنید، کلیدی که این قفل رو باز میکنه عرق خوریه. در ادامه میفهمد دروغ از عرق خوری بدتره. یعصوب الدین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید که راست بگید اگرچه راست به ضررتونه، دروغ نگید اگرچه دروغ به نفعتونه، ان نجاتو فصدق، هیچ کس از راستگویی ضرر نکرده. متاسفانه گفتن دروغ مصلحتی، اما نیومدن بگن دروغ مصلحتی چی هست. همینجوری میگن آقا مصلحت اقتضا کرد. نه، دروغ مصلحتی اینه که شما میخواید اصلاح ذات البین بکنید. دو نفر قوم و خویشن، پدر و پسرن، فرزندم نمیدونم پدر و مادرن، زن و شوهرن، اینجا میطلبه یه چیزایی نگید یا حتی متوسل به دروغ بشید به جهت یه مصلحت مهمی که هست. اما به طور معمولی و عادی دروغ چرا؟ که متاسفانه زیاده. تو کاسبی طرف متوسل به دروغ میشه، میگه اگر دروغ نگم که اصلا کار و کاسبیم نمیگرده. به واسطه یک فعل حرام میخواد کسب رزق بکنه، وقت اون رزق برکت داره؟ صدق فل حدیث، راست بگید. راست گفتن یا از اون بر عرض کنم، بعضیا به خودشون دروغ میگن، به خودشون دروغ میگن. یکی به من گفت چرا محاسن تو خضاب نمی کنی، رنگ نمی کنی؟ گفتم دونه به دونه اینا پیغمبر مرگه، منم آدم ضعیف و نفسیم، ایمانم قوی نیست، میترسم اینا رو رنگ خضاب کردن مستحب به ها، جسارت به کسی نشه. خوبه، امام رضا علیه السلام اهل خضاب کردن بودن، محاسن رو رنگ میزدن، این خوبه. اما من آدم ضعیف و نفسیم، ایمانم ضعیفه، میترسم خودم به خودم دروغ بگم، من دارم پیر میشم، سن و سال ازم گذشته. بعضیا به خودشون دروغ میگن، بعضیا به دیگران دروغ میگن، بعضیا به خدا دروغ میگن. رو به قبله وای میسته میگه این یاکن عبود و ایاکن استعین، اما راست نمیگه، چون در تمام امورش اول میره در خونه دیگران، وقتی همه دست رد به سینه‌اش زدن تازه میاد در خونه خدا. از همون ابتدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو رو پرستش میکنم و از تو استعانت میجویم. دروغ رو از زندگیامون حذف کنیم، به ضررمون باشه، اگر حتی به ضررمون باشه، به نفعمون باشه دروغ نگیم، به ضررمون هم باشه راست بگیم. چرا که وعده امام معصوم ان نجات و فصدق، میخوای نجات پیدا کنی راست بگو. اونی که باید هوای آبرومون رو داشته باشه داره، خود او گفته دروغ نگید ولو به شوخی، ولو به هزل، هزل یعنی شوخی. دروغ از زندگی ها حذف بشه. هیچ چیزی نشده آقا به صراحت بگو نشده، چی میخواد بشه؟ آبروم میره. شما اعتماد کن به کلام معصوم، اعتماد کن به قرآن، و بدون دروغ گناه کبیر است. دروغ منشأ بسیاری از آسیب ها میشه. بعدم میخوای یک بنایی درست کنی که زیر بنا سسته، از دروغ، از کذب. میفرماید به شیعانمون امر کن فصدق فل حدیث، به خودتون راست بگید. چیزی ندارم، چرا علکی میخوام بگم دستم پره؟ دستم خالیه، آه در بساطم نیست. مرحوم محدث قمی صاحب کتاب ارزشمند مفاتیح، آشخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، لب مرز دارن میرن کربلا. کاروانیه که ظاهرن رئیس این کاروان برادر ایشونه. لب مرز باید یه دروغ بگن که از مرز و از اون مأمورا عبور کنن. اون مأمور لب مرز مطلع میشه، میفهمه که اینا دارن دروغ میگن. دید یه شیخ یه گوشه نشسته کتاب دستشی یا داره ذکر میگه، گفت اگر اون تأیید کرد اجازه میدم برید. رفتن جلو، جریان رو باش در میون گذاشتن، گفتن آقا اینا راست میگن گونه دروغ میگن. دروغ میگن؟ آره بابا، یه دروغ بگو داریم میریم کربلا زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ایشون فرمودن زیارت ابی عبدالله مستحبه، دروغ حرامه. من برای رسیدن به یه امر مستحبی و ندبی متوسل به دروغ بشم، به گناه، اصلا این کارو نمی کنم. کربلام نرفتم، نرفتم، ولی دروغ نمیگم، راست میگم. به خاطر صداقت اون مأمور اجازه داد و به طرف گفت، من میدونم دروغ میگید،
النجات و فصدق، نجات در راست گفتنه. به خودمون راست بگیم، حساب کتاب کنیم. چیزی ندارم، عمل قابل عرضه‌ای ندارم، کاری نکردم، خودم که میدونم، عملمو که میدونم. به دیگران دروغ نگیم. جوونا بلند میشید میرید خواستگاری، یا دختر خانم اگر جوونی به خواستگاریت میاد با صداقت حرف بزنید. اونی که هستی نشون بده، نه اونی که ممکنه بعدم بهش برسی الان متصفه بهش نیستی. زندگی که میخواد با دروغ بره جلو، این زندگی منتج به نتیجه نیست، این زندگی جواب نمیده، این زندگی جواب نمیده. شما دیدید در 8 سال گذشته چقدر مسئولین مملکتی به مردم دروغ گفتن، چقدر متوسل به کذب شدن. همونایی که حامیشون بودن الان سرفکنده و سرشکستن، هنوز وزرا معرفی نشدن، هنوز وزرا جابجا نشدن، هنوز مجلس رأی اعتماد نگرفته. همون سلبریتی هایی که مدت ها اومدن گفتن تا 1400 با فلانی، الان میگن خب حالا که اومدید این کارو بکنید. بابا الان که کار دست کسی نیست هنوز. بله اینا باید مقدماتشو سریع آماده کنن، به وعده و وعیدهایی که به مردم دادن باید به سرعت عمل کنن. آقای رئیس جمهور بزرگوار منتخب وعده مسکن به جوونا داده، باید به این وعدش به سرعت عمل کنه. مسئولینی که میان کار دستشون میگیرن باید به وعد، بس که این مردم دروغ شنیدن از مسئولین گذشته، دیگه اعتمادشون سست شده، از بین رفته. جوون مملکت ما باید الان صداقت رو در مسئولین ارشد مملکتی ببینه. وعده دادی باید طبق وعدت عمل کنی، و عمل میکنن و خدا کمک میکنه عمل میکنن. در این مقام هستن. بگذرم از صدق فل حدیث، راست بگیم تو زندگی، چه به خود، چه به دیگران، چه به خدا. این یک. دومین مطلب، و اداء الامانه. به شیعیانمون بگو امر کن امانتدار باشن، امانتدار. این جسم شما امانته، این چشمی که خدا بهت داده جوون عزیزم امانته، این گوش امانته، این اعضا و جوارح بدنت امانتن. خدا چند سباهی در اختیارت قرار داده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایشالا عمرتون بالای 100 سال باشه، ولی اینا امانته. از این امانت الهی چجوری داری حفظ و حراست به عمل میاری؟ این دلت امانته، این دل حرم خداست، نباید اجازه بدی هر کسی وارد قلب و دلت بشه. کلید خونه رو داده به دست کسی، میگه آقا تو امانت دار باش، حق نداری غیر رو در این خونه راه بدی، حق نداری هر کسی رو وارد سرزمین قلبت بکنی. امانت، این جسمت امانته. روز قیامت از تک تک اینا از همون سوال میکنن چرا دستت هرز رفت؟ چرا چشمتو مدیریت نکردی؟ چرا گوشتو مدیریت نکردی؟ این امانتی بود که خدا در اختیارت قرار داده. ارادم بکنه ازت میگیره. انقدر این چشم و گوش و سلامتی مهمه، در دعاها هم امام سجاد علیه السلام، هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام دعا دارد که خدایا منو وارث بینایی و شنواییم قرار نده، اینا رو وارث من قرار بده. یعنی چی؟ یعنی نکنه من زنده باشم از نعمت بینایی محروم، نکنه من زنده باشم از نعمت شنوایی محروم. اگر قراره ازم بگیری اول جسم و جانمو بگیر. اینقدر مهمه، امانته. جوونا پدر مادر امانتن، امانتدار باشید، چون از دستتون میره. پدر مادرها، جوون امانته. آی مردم، دین امانته، قرآن امانته دست شماست، شریعت مقدس امانته، این شیعه مرتضی علی بودن امانته، در اختیارتون قرار داده شده، نعمت در اختیارتون که از این نعمت بهره ببرید و سلوک کنید الالله. امانتدار باشیم. گاهی من یه شیعی پیش شما به امانت میذارم، میگن در امانت خیانت نکن. گاهی یه حرفی رو پیش شما امانت میذارم، میگن در امانت خیانت نکن. یه مهمی دیگه هم اینجا هست، گاهی وقتا پرده میره کنار، خدا شما رو امین دونسته، یه عیب منو میفهمی، امین باش، عیب منو نرو پیش برادر مؤمنم بگو. خدایا من عیب این گوینده رو فهمیدم، اومدم پا منبرش با روزهایی که خونده گریه کردم، براش دعا کن خدا هدایتش کنه، نرو آبروش رو ببر، نرو پیش این و اون بگو. ما حق به گردن هم دیگه داریم، شما حق به گردن من داری، پا منبر من نشستی، من باید آبروی شما رو نگهدارم اگر خدایی نکرده متوجه یه نقطه ضعفی شدم. امانت دار باشیم، چه امانت در شین، چه امانت در حرف، و چه امانت این که پرده میره کنار، خدا شما را امین دونسته. اداء الامانه، امانت که بهتون سپردن امانت دار باشید. یکی از امانت هم این نظام مقدسه، امانت دار باشید، پای نظامتون وایستید. شما بچه عطیا و امام حسینیا پای این نظام وایستادید، نشونش هم همین سوریه و شهدای مدافع حرمه. ایران حرم اهل بیته، اگر دفاع از نظام کردی شدی مدافع حرم. وضع افغانستان رو ببینید، امروز طالبان خبیث ملعون پست پلید پرچم و بیرق ابی عبدالله رو آورد پایین، زیر پا لگدکوب کردن، پرچم خودشون رو زدن بالا. لب مرزامون خطره، جوونامون جونشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن لب مرز. توجه میفرمایید، این نظام امانته، این همه شهید، این همه جانباز، قطع نخایی، شیمیایی، این همه خانواده های داغدار، داغدار، این همه خانواده ها، آقایون اومدن توی موقعیت دفاع کردن، یه چند نفرم از دنیا رفتن. ببینید چقدر دارن فحاشی میکنن. به کی دارید فحاشی میکنید؟ به کی؟ آقا چرا واکسن آمریکایی آزاد نمیکنن؟ آمریکایی که بیماری پروانه‌ای نمیدونن، میدونید چیه یا نمیدونید؟ بچه‌ها مبتلا میشن، بدناشون میسوزه، در یه ظرف زمانی زندن، یه مقدار سنشون میره بالا، ای چه بسا بمیرن و از دنیا برن. یه پانسمان مخصوصه که فقط باید زخماشونو با این پانسمان کنن، با هر چی غیر از این باشه عفونی میشه. نه مسئولین بهداشت اومدن این بیماری و بیماری خاص اعلام کردن، نه کشورهای دیگه ما رو از تحریم در آوردن، اینو به ما نمیدن. حالا تو واکسن دلسوزی بر ما میکنن، داروی سرطانو به ما نمیدن. آقا چرا جلو واکسن فلانو نگرفتن؟ شما که اومدید خودتونو تیکه پاره کردید برای اینکه بعضیا رأی بیارن، برید از اونا مطالبه کنید. مردم ما خیلی شأن و منزلتشون بالاتر از این حرفاست، همه جور پایین نظام وایستادن، همه جور پایین بیرق امیرالمومنین و امام حسین ایستادن، همه جوره در دفاع از امیرالمومنین و حضرت زهرا ایستادن. مسئولین ما این ایستادن که اومدن دو دستی میخواستن مملکت رو به اجنبی بدن، مردم ما با ایستادن. امید امام زمانم آی بچه ایتیا به شما هاست، نه بعضی ها که برای چار سبا این مسند و این مقام و این جایگاه متوسل میشن به انواع و اقسام دروغ ها و کذب ها و خیانت ها. اداء الامانه، امانتدار باشید. برم سراغ فراز بعد با این جمله، بالاترین امانتی که دستت جوون عزیزم این جوونیته. تو رو خدا جوونیتون رو به هر مسیری ندید، تو هر راهی نرید. یه بارم گذرت تو مجلس ابی عبدالله افتاده باشه، اسم تو لیست امام حسین رفته. دو تا جوون اومدن تو مجلس، از اول تا آخر جلسه شروع کردن به حرف زدن. شب هر دو امام حسین علیه السلام رو تو خواب دیدن. وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس مأمور بود به کتابت و نوشتن نام عزادارا. امام حسین علیه السلام فرمود اسم اینو بنویس، اسم اونو بنویس نوش، تا رسید به این دوتا جوون. حضرت فرمود عباس هم اسم این دوتا رو هم بنویس. عرض کرد آقا اینا دیشب فقط تو جلسه حرف زدن. فرمود داشتن از در می رفتن بیرون، استکان سر را افتاده بود، استکانا رو جابجا کردن، اینا حق به گردن من پیدا کردن. همسایش آدم نااهلی بود، یه روز رفت تو حرم حضرت، نفرین کرد در حق همسایش، تو عالم خواب مشرف محضر حضرت شد. حضرت فرمود این نفرین رو بردار. عرض کرد چرا آقا؟ حضرت فرمودن یه روز داشت از جلو حرم من میرفت و احترام نظامی به من داد، نظامی بود، احترام نظامی به من داد، نفرین تو بردار. داره میره کربلا، رسید به یه جایی، صاحب اون مکان اجازه نمیداد رد شه، خیلی اذیتش کرد. بالاخره به هر زور و زحمتی بود رفت، گفت برسم تو حرم شکایت تو میکنم. رسید حرم و شکایت کرد. تو عالم معنا حضرت رو دید، آقا فرمود شکایت تو بردار. آقا منو اذیت کرده، زائرانتون رو اذیت میکنه. یه جمله ای حضرت فرمودن، از که چشم آقا داره بر میگرده، دوباره راشو گرفت مثل راهزنا. گفت یه پیغام برات دارم. گفت چیه؟ گفت حضرت رو در عالم معنا دیدم، نفرینت کردم، به من گفت نفرین رو بردار. گفتم دلیلش چیه؟ حضرت فرمودن یه روز این شخص داشت آبیاری میکرد، یه نگاه کرد به سمت کربلا، بعد که نگاه به این آب کرد گفت چرا از این آب به حسین ندادن؟ به این اندازه. یه جمله بگم، تو رو خدا روش دقت کنید، هی تو دهنم میچرخوندم صبح که داشتم نگاه میکردم بگم خدایا حرف خیلی گنده ایه ها، خیلی حرف بزرگیه، عذرخواهی میکنم حسین جان، آقا منو ببخش، آقا جون یا امام حسن امروزم مهمون شماییم، بر ما ببخش، همه شما مؤدبید، من یه بیادبیه، نمیدونم یه حرف سنگینیه دیگه، حرف بزرگیه، ببخشید، ولی روش فکر کنید. حسین جان، آقا جون یا امام حسن، پدر مادر من منو امانت دست تو سپردن، اومدم تو مجلس تو امانته، شما هم امانت دار باشید، هوای ما رو داشته باشید. که من شب اول بهتون گفتم، گفتم بچه ها پیرم مشکیتونو نمیخواد بدید یه نوکر یه پیر غلام تنتون کنه، برید بدید پدر مادراتون تنتون کنن، پدر مادرت هم مردن خدایی نکرده برو سر قبرشون، پیرنتو سر قبر پدر مادر بتن کن، یه زیارت عاشورا بخون، توجه میکنی؟ بعد بگو مادر منو بسپر از سپرده، لطف فرمودین و اداء الامانه، و اداء الامانه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استاد محمد علی روحانی، ایشون انسان بسیار وارسته، عالم، ملا، مجتهد، صاحب علم تعبیر خواب، صاحب استخاره. ایشون نقل میکرد و میگفتم که یکی از مادهین قدیمی قوم میگفت من هر شب که از هیئت برمیگشتم و از روزه برمیگشتم میدیدم مادرم دم در نشسته، دم دره. خب جوون بودم میرفتم، بعد سنم رفت بالاتر، ازدواج کردم، بچه دار شدم، همچنان هر وقت میومدم مادرم دم در نشسته بود. یه روز به مادرم برگشتم گفتم مادر من که بچه که نیستم، بچه که نیستم، تو نگران منی؟ گفت روزی که تو پا تو این عرصه گذاشتی من تو رو فرستادم تو دامن خود حضرت، سپردمت به خود حضرت، الانم هیچ نگرانی برای بچه خودم ندارم چون من تو رو سپردم، نگران نوحه خان و ذاکر و مداح مجلس امام حسینم. این مادره مرد،
پسر مادر رو تو قبر گذاشت. فقط تو قبر یه جمله گفت: یا حضرت زهرا، مادرم منو به تو سپرده. و دلنگران من بود از این باب که نوحه خان مجلس حسینتم، منم مادرمو به خودت سپردم. یکی از همسایه‌ها بعد از یه هفته در روز اومد در خونه، گفت مادرتو تو خواب دیدم، مادرت به من پیغام داده، به پسرم بگو ممنونم، به خوب کسی منو سپردی. از همون لحظه زهرا منو تنها نذاشته. و اداء الامانه. سوم، به سکوت، اهل سکوت باشی. ضرورت نداره حرف نزنیم. سکوت، سکوت، سکوت. یکی از مشکلات جدی زیاد سخن گفتنه. کم حرف بزنید، زیاد فکر کنید. زیاد فکر کنید. کم حرف زدن و زیاد فکر کردن. سکوت خیلی مهمه ها. یه وقتی زیاد حرف زدن و کثرت سخن گفتن باعث میشه توفیقات از آدم گرفته بشه. مراقب باشید توفیقات ازتون گرفته نشه. ضرورتی نداره آدم حرف نزنه. ضرورت نداره آدم حرف نزنه. ضرورت داره حرف بزنه. یه حرف که میخوای بزنی مثل آبه، تا وقتی نزدی انگار نریختی، اما اگر زدی انگار آب رو زمین ریختی. 40 تا پلست رو بیاد بالا، لختی درنگ کن، بگی بهتره یا نگی بهتره. هیچ کس از سکوت ضرر نکرده. سکوت، کم حرف زدن. ولی متاسفانه این زیاد صحبت کردن توفیقات رو میگیره، چرا که منجر میشه عقل آدم تعطیل بشه. کم حرف بزنید، یه گوشه بشینید، مرور کنید رو خودتون و ای چه بسا این عامل رشد و تعالی و کمال آدم بشه. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمودن هر کی بمونه کشته میشه، هر کی بمونه کشته میشه. همه متحیر بودن از این حرف گویا. حضرت فرمود که روشنی خیمه رو کم کنید. روشنی خیمه رو کم کردن. فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها، جونتون رو بردارید و برید. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماید به والله حرف بابام حسین تموم نشده، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. بعد حضرت فرمود حالا روشنی رو زیاد کنید. به یارانشون فرمودن جایگاه خودتون در بهشت رو ببینید. دیدن یکی هی به سمت ابی عبدالله میاد. الهی سایه پدر از سر هیچ نوجوان و جوونی کم نشه. بابا دارید قدر بدونید. جوونا بابا دارید قدر بدونید. جوونا چند سال هی دارم اینو داد میزنم. پدر مادر دارید قدر بدونید. توجه میکنید. همین حاج آقا نریمان پناهی که ما میشینیم از نفسش بهره میبریم. من شاهد بودم چجوری بابا خودش سن و سال داره، اولاد داره. توجه میفرمید. کنار جنازه باباش چجوری زار میزد. دست به سر باباش میکشید و گریه میکرد. توجه میفرمید. سن و سالی ازش گذشته. ولی در این حال آدم وقتی پدر از دست میده احساس میکنه رکن و ستونش رو از دست داده. توجه دارید؟ دارید قدر بدونید. میگن وقتی تو جوانی و نوجوانی آدم پدر از دست بده اونجوری که میخواد نمیتونه عرض اندام بکنه، بمیرم برا. حالا با خجالت یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره. اومد جلو، عمو فرمودید همه کشته میشن، منم کشته میشم. یا امام حسن، آقا جون امروز کریمانه با ما معامله کن. رفقا امشب شب هفتمه ها، امشب شب آتش در پیش داریم ها. چشم به هم بزنی این 3-4 روزم میگذره، رفت تا سال آینده بتونید توفیق داشته باشه. نکنه ازمون بگیرن، نکنه نتونم، نکنه نتونم نفس بزنم بر ابی عبدالله. که از دوستان ما روزه خون خوبیه،
الان زنگ زدم، خیلی کرونا داره، کرونا گرفته تو خونه افتاده، خیلی ناراحت بود. میگه به خدا از کرونا ناراحت نیستم، از مریضی ناراحت اینم، دهه اول نمیتونم روزه بخورم. گفتم تو همون خونه که هستی تو بستر؟ گفت نفسم یاری نمیکنه، هی پشت سر هم دیگه سلفه میکرد. توجه میفرمید؟ التماس کنیم، خدا رو قسم بدیم به حق کریم اهل بیت، امام حسن خیلی آقاست، هیچ کس رو از در خونش ناامید بر نمیگردونه. اصلا بیاد همون قسمی که حضرت زهرا داد ما بدیم، همون قسمی که حضرت زهرا داد ما همون قسم رو بدیم. حضرت زهرا لحظات آخر دو رکعت نماز خوندن، بعد دستا رو بلند کردن، خدا تو رو قسمت میدم به جان بابام پیغمبر و شوقی که پیغمبر برای دیدن من داره، خدا تو رو قسمت میدم به شوهرم علی و حزنی که علی در فراق من داره. معلومه هیچ کس مثل علی برای فاطمه محزون نشده. سومی، خدا تو رو قسمت میدم به پسرم حسن و گریه حسنم در مصیبت من. نمیدونم چیه اصلا، واقعا سرش هم من خیلی فکر کردم، اگر شما میدونید بگید منم روشن بشم. نمیدونم چه سریه، اصلا نمیشه نام قاسم ابن الحسن سلام الله علیه برده بشه نام حضرت زهرا برده نشه. نمیدونم چه سریه ها تو این دهه، اصلا نام قاسم که برده میشه شاید به خاطر مثلا اون نیزه ای بود که به پهلوش خوردن. یا امام حسن، خدا تو رو قسم بدیدم به گریه حسن، منو ببخشید. همین دو بیت، مردک پست که عمری نمک حیدر خورد، نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد، ایستادم به نوک پنجه پا اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. به اون لحظه قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است؟ از اصل برام گواراتره. آره عزیزم کشته میشی، اما قاسمم بلاء عظیم در انتظارته، کاری هم از عمو بر نمیاد برات انجام بدم. این بلاء عظیمم میگم دیگه، روزه از هر سال تکرار میکنیم اما تکراری نمیشه، انگار تازه شنیدیم. شد روز عاشورا، هی یکی یکی جوونا میرفتن، هی میومد پیش عمو ابی عبدالله نگاه میکرد، عمو روشو بر میگرد. عمو یه جا دیگه کاسه صبر قاسم لبریز شد، صدای عمو رو شنید، جوانان بنی هاشم بیایید. اومد پیش عمو، عمو مگه نگفتی منم مثل علی اکبرم؟ بذار برم. باز دید عمو روشو برگرد، غم قاسم رو گرفت، اومد زانوی غم به بغل گرفت، یه گوشه گریه کرد. یه وقت مادرش اومد جلو، یه نامه‌ای بهش داد، قاسمم وصیت بابات امام مجتبی است، هر وقت دیدی قاسمم خیلی محزونه بگو باز کنه. نگاه کرد دید ای وصیت نامه باباشه. قاسمم کربلا میری، عمو رو تنها میبینی، کمک کن عمو رو. انقدر خوشحال شد دوان دوان اومد پیش عمو ابی عبدالله، دستشو با نامه بابا دراز کرد، سرشو به زیر انداخت. امام حسین تا نگاهش به این نامه دست خط امام حسن افتاد، انقدر گریه کرد. قاسمو به بغل گرفت، قاسم عمو رو به بغل گرفت. انقدر گریه کردن هر دو بیهوش افتادن رو زمین. حالا قاسم میخواد بره میدان، کلاه خود که اندازش نیست، عمامه امام حسن رو گذاشتن سرش، زره به تن نیست، یه لباس عربی شد زرهش. پاهای قاسم به رکاب نمیرسید، شاید ابوالفضل مثلا قاسم رو بلند کرده سوار کرده. الهی از این جمله چیزی نفهمی. لشکر دشمن شروع کرد هل هله کردن، کار حسین به جایی رسیده، بچه ها رو به جنگ ما میفرسته. بمیرم برات حسین، بمیرم برات. نمیرم. از لغ شامیو به درک واصل کرد، میخونن ببخشید تو رو خدا آی آینه چی آجا نریمان، حلال کنید، حلال کنید که ما روزه خونیم دیگه. به هیچ چیزی تو زندگیم افتخار نمی کنم، فقط افتخار میکنم به من بگن روزه خون. به خدا بپرسید از آقایون زاکر، رفقا یه وقتی ما روزه میخونیم، من میفهمم شما اذیت میشید، ولی به خدا خودمون بیشتر اذیت میشیم. روزه خوندن از روزه شنیدن به خدا سخت‌تره. سلول سلول بدنمونو درگیر میکنه. یه چیزایی هم تو دهنمون میاد میخوایم بگیم، باز مراعات میکنیم. نمیشه. یه چیزایی واقعا میخوایم بگیم، خیلی درگیر، یعنی انرژی از ما میبره روزه خوندن. خیلی انرژی میبره. قاسم از ازرق شامی و پسراشو به درک واصل کرد. نمیتونم به جنگ قاسم بیام، بمیرم برات. سپر رو که نداره، زره هم که نداره، انقدر از دور با سنگای سپهلوی نوکتیز به بدن قاسم زدم. یه نانجیبی از این فرصت استفاده کرد، یه عمود زد، یه نیزه زد. ناله قاسم بلند شد، عمو اون بلای عظیم رو گفتم عرضم تمام. اون بلای عظیم چیه؟ که امام حسین فرمود قاسمم بلای عظیمی در انتظارت، کاری هم از من بر نمیاد انجام بدیم. اون بلای عظیم میدونید چیه؟ آخ بمیرم برات، آخ بمیرم، آخ بمیرم، آخ بمیرم. من نمیدونم چه کاری بود، چقدر این افراد حرامزاده بودن، چقدر حرام لقمه بودن. نامردا کشتید، سر رو جدا کردید، بدن رو به غارت بردید، دیگه پامال سم سطوران کردنتون چی بود؟ بلای عظیم این بوده. یا صاحب از زمان مدد کن. آقا جان ببخش، همه بدنها تو کربلا زیر سم سطوران رفت، اما یه بار، تنها بدنی که دو بار زیر سم سطوران رفت بدن قاسم ابن الحسن بوده. حرفم تمام، هر چقدر گرفتی برا پسر امام حسن ناله بزن. دفعه اول بلای عظیم اینه. دفعه اول امام حسین هم صدا قاسمو میشنیدا، عمو. دفعه اول که بدن قاسم زیر سم سطوران رفت، قاسم زنده زنده زیر سم سطوران گذاشتن. همین الان به ذهنم اومد، شاید یه جهتش هم که میریم سمت مدینه این باشه، قاسمم استخوناتو زیر سم سطوران له کردن. اینا نسل همونایی هن که مادر تو بین در و دیوار گذاشتن. اون حرامزاده میدونست فاطمه پشت دره، انقدر در رو فشار داد.